بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. خب، پیرو آیه وضو بمسحو به رؤوسکم، ما گفتیم که با برای تبعیض. بعد در جلسه پیش گفتیم که صاحب کتاب اصطعقت القذبیه به رد علامون کلال عربیه برای ابطال معنای تبعیض سه دلیل ذکر کرده که گفته بود زنا علال مسئلت عدلتون احدها انهو یحسن. تأکید یه دلیلش این بود که یحسن تأکید و معمول با به لفظ عام، ولو کاند لتبعید لم یحسن، الا ترا انهو یحسنو مسحتو به رأسی کله و صحیح نیست ولایته مسحتو به بعض رأسی کله. این دلیل اولش. دلیل دومش، خب اگر با به معنی تبعیض باشه استثناء از اون جایز نیست، چون استثناء اخراج بعضی از مجموعه‌ای که معلوم است لفظا یا معنی و بعض مجهوله به خاطر ترددش بین اول و اکثر. مثلا میگی امسح به رأسک الا مثلا ثلثه، اگر با برای تبعیض بود این استثناء غلط بود. دلیل سومش، جایزه بگی امسح به رأسک کله، امسح به رأس کرد کله و امسح به بعض رأس کرد اگر با برای تبعیض بود در این صورت لازم می اومد تناقض، در صورت مثال دومش لازم می اومد تکرار، در حالی که ما می بینیم چنین نیست. خب جواب از این چیز، جوابش خیلی ساده است. به این آقا میگیم در تمام این مواردی که شما ذکر کرده ای، خب ما با را به قرینه کلامت، به قرینه تأکید، به قرینه استثناء، به قرینه لفظ بعض، ما با را یا حمله بر تأکیدش میکنیم یا حمله بر زیادتش میکنیم. تأکید با را یا حمله بر زیادت میکنیم یا غیر تأکید. در بعض این امورش میگیم با زائده، در بعضش میگیم با برای تبعیض نیست. مثلا چی؟ در دلیل در مثال اولش مسحت و به رأسی کله، که این آقا گفت آقا این نمیشه، اگه تبعیض باشه با کل نمیسازه. میگیم خب ما در اینجا به قرینه این کلی که شما ذکر کردید بار رو میگیم برای تبعیض، اصلا بار میگیم زائده، بار زائده است، برای تأکید الساق مرس به رأس آمد. ما حتما اجباری نداریم بگیم باور و تبعیضه، به قرینه میگیم باز زائده. در مثال دوم امسح به رأس که الا سلسه، بار را برای الساق ما حمل بر الساقش میکنیم، لزومی نداره در اینجا ما حمل بر تبعیض کنیم که شما این اشکال رو بخواهی بندازید. به قرینه ما بر که الاس، خب حمل بر تبعیضش نمی کنیم.
الساق
که خود اینا دارم میگم، الساق که خودشون دارم میگم، الساق که خودشون دارم میگم. جواب اون چی دیگه؟ اون کتاب همین آخه بحث بوده سیگه وقتی که دیر و غیر بردی درست شد؟ ما گفتیم که در ومسهو به رؤوس کن بارو همون بر تبیل کنیم. صاحب اون کتاب سعقه غضبیه گفت نه خیر، اگه همون بر تبیل کنیم این اشکالات چیش میاد؟ یعنی در واقع بخواست بگه، نه خصوصا این آیه را میخواست بگه با اگر برای معنای تبعیض باشه در لغت دیگه اصلا با برای تبعیض نیست، اگر باشه شما چجوری میخواید این را حل کنید؟ در آیه‌ای که آیه وضوع که شما با را همه بر تبعیض کردین، ببین اینا مثل آیه وضوعه، شما باید همه بر تبعیض کنید. اگر حمله بر تبعیض کنید این اشکالات پیش میاد. میگیم خیلی مثل آیه وضو هست، مسخ تو داره، مسخ داره، ومسخ به رؤوسکم داره، اینجا داره میگه امسخ به رأسه، ولی در آیه وضو قرینه نداریم در امتناع معنای تبعیض، ولی در اینجا قرینه داریم. استثناء این نمیذاره حمله بر تبعیض کنیم. یا رو یکی از اون در دوازده معنایی که برای با حرف حملش میکنیم، کی گفته حتما واجبه بر تبعیض باشه؟ زمانی که در مانعی نباشه ما حمله بر تبعیض میکنیم، مثل آیه وضوع مانع نداره ما حمله بر تبعیضش میکنیم. خب در اینجا در دومی به امسح برأسه که میگه الساق برای تاکید معنی امسح آمده، در اولی مسح تو برأسه میگه اصلا ظاهر بگاه، در سومی امسح به رأسه که کله و امسح به بعض رأسه. در این مثال امسح به رأسه که کله میگیم باز آیده، در این چی امسح به بعض رأسه میگیم با تأکید، با برای تأکید روشه خواهده تأکید میکنیم. یا اصلا بازا میتونیم میگیم زاید فرقه نداره، اشکالی نداره. زفت زمان ما حمله بر تبعیض میکنیم که مانع از حمله مون نباشه، این یک کلمه چیز واضحه. اصلا
اگر
یادتون چلیتون بکنیم اصلا چون باید بسر کلاس میشه این شنگی حفظتان خواهد شنگ کرد، ما درست شکری کردیم، نه درست ما باید قطعش کنم خراب میشه. خب این بحث تمام شد، حالا بگیم اگه شما به آیه شریفه دقت کنید از آیه دانسته می شود که مرد به بقیه رطوبت مانده از قرض باید باشد، چون پشت سر همین که خداوند داره می فرماید اقصال و وجوه کن و حضیه کن و همسان به روسه کن، یعنی همون رطوبت باقی مانده را محض کنید. دلالت صریح نداره، نمیتونم بگم دلالت صریح داره که همه می فهمن، نه دقت که بکنی یه خونده زوغش بریده رو خرج بدی چنین دانسته میشه. به اینکی گفتن آقا سلیقه با سینه یا با ساده، گفت اون بسته به سلیقه خود انداره. حالا همین تو آیه که شما دقت کنید میبینی این خود نداشت در میاد. از آیه دانسته میشود که مست به بقیه یا رطوبت مانده از قرد باید انجام شود، نه به استیناف آب جدید، چون رطوبت باقی مانده برای مست کافی و تجدید آب نیازمند دلیل. این نیازمند دلیل در فقه خیلی مهمه.
این بحث رو گفته بودون بحث رو دیگر آیه نمیفهمیم بیاره نیستن
چی؟
این رو دوده بودم که رو برو بسته کنم به بعد از سر از کجای سر رو
شد؟ نه
اون خاطر همه اصلاس اون مرد میشه بیشه یه مرد کنم یه حالتی هم میشه دوست کنم شاید از آیه فهمیدی
نه از نه موضعی که اون بعض رحظ کدوم موضع شد اینجا هم میشه مرد کرد بحث سرس میکنه اینجا هم بحث سرس میکنه حدیث بیان می‌کنه در حالی که اینجا مثلا ممتنه صرف می‌کنه تو آیه بعد حالا چکنم دیگه ما گفتیم سلیقه که هم سلیقه را تحریدیم تو بخور والا اینجا اگه عرص می‌فهمونه عرصی نیست اگر اجمال داره عرص دلالت نمی‌کنه می‌گیم سراغ بیان پیغمبر حدیث دنبانه یه آیه داره و ارجل کم الال کعبین
رحص و عرب تمام کنون تصا میدونه همه که میدونه که میدونه چیه میدونه
رحص کل داره این گردی
ولی از مست یا شهر میدونه ها
عرض کنم خدمت شما اون بیان اینا حدیثه وقتی بله خب این بله اگر رأس رو بگه صورت کسی خود عرف جدا میکنه بله حالا متوجه هم شما آره وجه رو از این لفظ جدا میکنه مجموعه رو رأس بدونه ولی این وجه رو جدا میکنه وقتی میگه دست و سر دیگه که اینجا نمیگه آقا این رأس دیگه نه رأس میکنیم غیر وجه رو انجام میده بله درست اشاره خوبی
بود
با اینجا بذاره همین یافوخ که مرس میکشید به اون طریقه ارسی شما میشه خب و ارجال کمه در کعبه این آیه ظاهرشو که نگاه کنید عطف به و بایدی مجهول هم بشه حالا بعضی از قرا بی سلیقگی به خرج داده و منصوب قرائت کرده همه هم انداخته زر میزن امان از بی سلیقگی که اینجوری در به سر برس
میکنیم
این بارو مستش در نمیبرده منصوب قرائتش کرده حالا مقصود اون قاری چی بوده الله اعلم آیا شیطنت داشته یا نه بیچاره اومده هنرنمایی نحوی کنه منصوب کرده یه ذر گمراه کرده حالا چون شما میگید که چون نصفش جایزه بنابر محض مجبور ببین یه مرتبه شما میگی مرر تو به زیدن و امرن اعراب ظاهر این جر عطف به این مجبور درسته؟ شکی درش نیست هر کی منکر بشه در فهم و شعور شک یه مرتبه میای میگی مرر تو به زیدن و امرن اینجا چی؟ اینا جایزه درست ما ناسب الان نداریم ناسب مستقل مرور اگه میخواست جون داشت به قول استاد کمرش دیل نخورده بود اگه میتونست نصب بده چرا نمیتونست دو دامن این بار عرض جر بشه؟ خب پس مرزا که نمیتونست نصب بده به زیدن که ظاهرش مجروره، محل اعرابش چی؟ در محل مفعوله، چون مرور بهش تعلق گرفته. بنابراین امرم عطف به محل اینه. اگر بگید آقا این که بدون فاصله نتونه زید جر نصب بده، چطور امر رو با یه فاصله بیشتر میتونه نصبش بده؟ میگیم این از اون اموریست که شاید در نه شنیده باشید، یکتب برو فز زبانی مالا یکتب برو فز حوائل. در اون امور دوم بعضی یه چیزایی آدم میتونه گذشت کنه که در امور اول نمیتونه. چرا؟ چون اون مورد اول فعل مثلا به اون خواسته خودش به مقتضای خودش رسیده، در دومی فاصلن که داره قبحش کمتره. اگه شما بیاین این امر رو اینجا بذارید بگید مرر تو امرر، این اصلا قبح داره، چون مرور لازمه نمیتونه نفت بده. اما چون بعد از اون قرار گرفته اون قبح ظاهری رو نداره، به خاطر همین گفتن یکتب بر زبانی مازا یکتب رو به الاوائل. خب وقتی که این درست شد، دو اعرابی که در عرض قرائت شده دانسته میشه، جبرش واضحه، نصفش هم دانسته میشه. اگر مثل این اهل سنت شما بیاید دیگه آقا عرض لکم که منصوبه عطف به وجوهکمه، فقط وجوهکم و عیدیکم، عطف به عیدیه، یعنی یه دونه جمله بمزدهو به رؤوسکم و خدا ندید گرفته، این ارجل را عطف به پشت اون گرفته، برای توجیه حالت نفس اناد آخه شما ببین اناد ببین درست مثل اینه که الان هست یه مثال ساده بیدیم شما باید تشخیص بدید. شما مثلا میگه بگی ضرب تو، الان شما با این مثال ساده میتونی آیه رو قضاوت کنید. ضربت و زیدن و مررت و به امرن و بکرن. الان اینو بخوای ترکیبش کنی، این بکرن رو با این واقع عطف میگه عطف به کدوم شده؟ به امر شده یا به زید شده؟ قطعا باید هم نبگید. اگر من متکلم اراده کرده باشم اصل بکر را به زیدن موجب اشتباه شماست. شما دیگه تفسیری نداری، شما من رو مدامت میکنی، میگین این چه طرز گفتاره؟ این همه فاصله اووردی بین عامل و معمول، اصلا جایز نیست بین عامل و معمول چیزی نباید فاصله بکنه. حالا شما اومدی یک جمله به این گندگی فاصله کردی، یه دونه کلمه کوچیک هم نمیتونه فاصله کنه که اجنبی باشه، و شما به این بزرگی اومدی فاصله کردی. علاوه این که این وابتون ناچاری استیناف بگیری، این هم خلاف ظاهره. این الان جمله مررتو رو به جمله ضربتو عطف کرد. اگر این بک را شما بخواهید معمول ضربتو بدونی، چاره نداری از این که به مررتو به امره رو استیناف بگیرید. ببین به چه تکلفات و تعصفات میفتید، اصلا غلطه، خیلی قبیحه. و خداوند در قرآن حکم به این مهمی رو بیاد اینجوری بیان کنه، اقراق به جهل کنه، همه رو گمراه کنه. هر بچه طلبه ای که من اینو ترکیبش کنه میفهمه این غلطه.
اینایی که عطف رو محل میکنه مثلا میشه همین در عطف زیدن زیدن ورسو مرسو به امرین و بچه این عطف رو محل وقتی که بارو تعدیه بگیرن یا نه بارو هر چیز بگیرن
با یا خانه ها تعدیه هست
چون تعدیه هست
یا قایده کسیه کلن جار و مجرور در محل نست
ربطی به تعدیه که محلوش کارو بده نیست.
نه ممکنه مثلا لام جر باشه، لامی باشه که برای غیر تعدیه باشه، لام مبلوفی مثلا باشه. کلن مجرور مجرور برد و محلی نست. لذا نمیبینیم میگن ظرف و جار و مجرور با هم برادرن یه حکمی دارن. ظرف که مسلمن مبلوفیه دیگه، منصوبه دیگه، جار و مجرور هم بگن بکنه.
این عطف بر محل در باب نواسخ هم زیاد اتفاق میفته
دیگه. عطف بر محل ولی در انه مثلا بعد از اسم انه ولی رفت میتونم بکنم لای نفی جنس محلش میتونه. حالا بله میتونم پیده مشکلی نداره، عطف بر محل مشکلی نداره خالصه، ولی اینجوری مشکل پیدا میکنه. خب یه خود عبارت ما میکنم و ارجل کمال کعبه اطفت به رؤوس کن، بنابراین منصوب است وجوبن. این حکم ظاهر کلام است. اگر نص نگویم ظاهر بلکه اصلا میخوام بگم نصه، یعنی دیگر از این دیگه نمیتونی کاری کنیم. و مادامی که ظاهر دارای معنای صحیحی باشد حدود از آن ممنوع است. زمانی از ظاهر عدول میکنی که معنا ممتنع باشه، یا عقلا ممتنع باشه، یا شرعا ممتنع باشه، یا صناعتا مثلا ممتنع باشه، ناچاری بری تعدیل کنی کلام را. ولی خب این که درسته، چرا شما به خودی تعدیلش میکنی؟ عطف به رؤوس دیگه. بنابراین قرائت نصب را نیز باید به نحوی تعدیل کرد، چون قرائت جر را این سنی های کمه که میره قرائت جر رو تعبیر میکنن، میگن اصلش نصب. اینجا که جر اومده جر به مجاوره است،
جالب میرسیم به جوابشو میگیم
تعبیر کردن. اون دیگه اینش دیگه خیلی کنده پر روی از این بیشتر. این ظاهری که کم نصب میمونه مانه این رو تعبیرش کردن. خب بنابراین قرائت نصب را نیز باید به نحوی تعبیر کرد که با این معنای جر تناقض پیدا نکند. درست شد؟ نصب منصوبه جرش که میگه بحث کنید، نصبش میگه ترس کنید. لذا برای اینکه تناقض بین این دو قرائت نشه باید بگید نصب، چون اینکه ظاهر مثل نصب میمونه جرش که اینو نمیتونه دستش بزنیم. قرائت نصب را بنابراین ناچاریم تعبیر ببریم که موافق با قرائت جر بشه. به نحو تعبیر کرد که با این معنا تناقض پیدا نکند و آن عطف به محل رؤوس کمر است. چنانچه گویی مررت به زید و امرن از باب حمل بر محل مجبور. و چنانچه اگر گفته شود ضربت و بکرت و مررت و به زید و امرن نصب امر بنابر عطف بر بکر یعنی ضربتو. حالا ما تو مثال اینجوری آره ما تو مثال اینجوری گفتیم، بذار مثالش هم مطلق با عبارت کنم. ضربتو چی بود؟ بکرن و مررتو به زیدن و امران. حالا بوتا باشید چنانچه اگه گفته شود ضربت و بکرن و مررت و به زیدن به امرن نصب امر بنابر عطف بر بکر دور از ذهن است و قضی چون موجب اشتباه مخاطب است. چنانچه اگر گفته شود ضرب از زیدون امرن ظاهر کن ببینید یه قاعده ما داریم در جایی که مثل فاعل و مفعولتون اعرابش تقدیریه در نحو خوندید ممکنه از جار و تقدم تأخر کنید بین فاعل و مفعول مثل ضرب موسی عیسی. اینجا چون اعراب که مبین هست مقدره شما اگر فاعل رو مؤخر کنید مفعول مقدم مخاطبتون هر چی معنا کنید شما بگید اه غلطه بی خود پس توی موسی کردم جا شعرست کردی که منو به اشتباه میگه فرقیده بذار اقلا در اینجا حتما شما طبق قاعده میگید اولی فاعل دومی مفعوله طبق قاعده بذار کنید جاهایی که بتون کدیک جاهایی که موجب اشتباه هست شما حق جابجایی ندارید. همینطور اگر بگید ضرب زیدون امرن ضاحکن یه دونه حال میادید دو تا اسم داری فاعل و مفعول که هر دو صلاحیت برای دول حال بودن هست دارن یه دونه حال میادید الان این حال مال کدومتونه اگه یک کسی اینجوری کلامو بگید قطعا میگید مال امره باید کنار خود شما باشه دیگه حال بغل دور حال شما میشه برای همین اگر حال برای زید باشه من بایستی ضاحکن را مقدم از ام بیارم بعد صاحبش بگم ضرب زیدون ضاحکن امرن وقتی که مؤخر کردم چون موجب اشتباهه هر یک از این دو میتونه صاحب این حال بشه طبق قاعده من باید حال و بعد از ذوالحال اما اگر بود ضربت هندون امرن ضاحکتن شما این ضاحکتن هر جا درست خواست ببرید چون میفهمن همه میفهمن که این مال هندون قرینه داره قرینه لفظ در اینجا که قرینه نیست ممتنه شما اگر این حالت از زید باشه بعد از امزه کنید جاشو تغییر بدید حالت قاعدت حال باید بعد از ذوال حالت زید باشه چنانچه اگر گفته شود ضرب زیدون امرن ضاحکن اگر ضاحکن حال برای فاعل باشد واجب است مقدم بر مفعول ذکر شود و ممتنع از تأخر مؤخر از مفعول ذکر شود این مطلبی است که نحویین در آن اجماع دارند این چیز حق است چون موجب اشتباه است چنانچه در مثل ضرب و موسی عیسی ممتنع از تأخیر فاعل بنابراین واجب است ارجل در آیه عطف به رؤوس باشد و بعضی از آن منصور و صاحب کتابه خب بنابراین اگر ارجل را ما بگیم که نه عطف به اون عیدی هست بگیم اصلا شما از کلام عرب اونی خبر نداریم و صاحب کتاب از سعقت الغضبیه فرد علی منکر العربیه که موضوع کتابش را دفاع از علم نحو قرار داده و کاش آنقدر که در علاقت با شیعه عمیق است در علم نحو عمیق بود در وجوب قصد ارجل در آیه گفته اصل در ارجل گم اعراب نصب است یکی از موضوع یواره پیش کرده گفته نه اخیر اصلا از اعراب نصب ارجله جر رو تعبیر کرده گفته اصل در ارجل گم اعراب نصب است چون موافق با سنت است ببین به خاطر اون سنت غلطش چه
چجوری یه قاعده کلی عربی رو تحقیل دارن؟
مثلا سنت اینجا می روایت دارن که باید بار میشونیم
آره می
کنیم یه نبر خلاف شیعه آمان یه نبر چیز
دارن؟ نه روایت دارن کتابشونی که بخونی همه شون حدیث نفت میکنن منطقه از ابو هریره مثلا قال رأیتو مثلا رسول الله یتوضا ثم قتل رجله از لعنت خدا بر هر کی آدم دروغ بود تو دیدی تو اصلا دو سال بیشتر زمان پیغمبر درک نکردی که پیغمبر درست کرد پیغمبری که نه ابوبکر اصلا تبعیدش کرد به خاطر کذب و فسق یا ابو هریره تبعیدش کرد از مکه بیرون عثمان که اومد عمر یا ابوبکر تبعیدش کرد عثمان که اومد دوباره اونو آورده پیشم گفت یه تبعیده که برداشت سبه کنید این حرف همون رو خوب میسون که گفته شد خب چون موافقه با سنت است و اعراب جر به خاطر مجاورت با رؤوس است گفت جر به مجاورت ارجل با رؤوس کنار هم قرار گرفته لذا عطف به جوار جر به مجاورت است در حالی که این آقا اصلا نمیدونه جر به مجاورت در کلام عرب خودش قلیله که همون جالا نگونه و اعراب جر به خاطر مجاورت با رؤوس کم است و بعد در مقابل اعتراض شیعه که گفته اعراب به جوار شاذ و غیر قیاسی جواب داده لیسک از آنک چی گفته؟ قلیل و شاز و غیر جاسی اعراب به جواب لیسک از آنک بله مجاوره نوع من انواع البلاغه نوعی از انواع البلاغه قرآن هم پر از بلاغه بله مجاوره نوع من انواع البلاغه و از فصاحه کد تشبیه و استعاره و البلاغه من اکثر مطالب القرآن ولم نسمع من جعل الاعراب بالجوار شاذن الا ایاکم و ما نشنیدیم کسی اعراب به جوار را شاذ قرار بده مگر شما شیعیان قرآن
القرآن
هم
داره
اصلا در قرآن جرد به جوار ما نداریم
اصلا
این گفته خانم این گفته این یه موردشه چون در کلام عرب هست جزء بلاغت کلام عربه قرآن هم که پر از بلاغته این هم پیش میذاریم
بلق از نقل رو بلکه به تحقیل نقل کرده جرد به جوار را اعمت الله کسی به ری و علی اوی و علی زید و زجاج و جواب این آدم یه جمله بیشتر اون حرفی که ابن هشام تو موقع میزده همکیش خودش ابن هشام هم سنی و جواب او ما قال ابن هشام تلمغنی چی گفت ابن هشام والذی علیه المحققون آنچه که در اون محققین از نزدیکین هستند این است که ان خفض الجواره یکون فی النعت قلیلا در نعت خفض به جوار قلیله خیلی کم و فی توکید نادرا در توکید اگر عطف به جوار کنی جر به اعراب به جوار بدی یا جرمونه برای جرشه دیگه خفض به جوار کنی این نادره نادر یعنی از سر مورد یه مورد دو مورد قلی شاز یعنی مثلا سه چهار مورد مثلا نادر یه مورد شاز سه مورد قلی مثلا هفت مورد نسبت اینکه به سر سیر زنجی خب بعد میگه چی؟ ولا یکون و به نسق اصلا در عطف نسق خفض به جوار وجود نداره لنگر آتفی هم نه و من از تجاور چون حرف عطف از مجاورت مانعه نعت و توکی نسبت به منعوت و معرفتشون که چیزی داری نشون نیست. داده در اونها غلیبه. مغن لبیب. نه عدیب و بدم. مغن لبیب. باب هشتم قاعده دوم. حالا به کتاب من صفحه 80 نزدن. اون مغن لبیب شاید پیش باشه. شاید پیش باشه. باب هشتم قاعده دوم. درسته؟ بنابراین عطف در عطف نسب مثلا جر به جوار جاری نمیشه چون حرف آصف مانع از مجاورت و همسایگی است. مثلا مثال اگه بخوام بزنم شاهد چون قلیده از کلام عرب شاهد پیدا نمیشه. باید یه مثال من برم میگم. ولی یه شاهدی هایی عرب میگه جوه رو دفتن خربن. چیه؟
نه من مثال نمیدم. جملش بجید.
خواست. عرب میگه یه مثال در کلام عرب. میگه جوه رو دفتن خربن. جهد یعنی سوراخ. اون سوراخی که موش و اینه اغرب و اینه درست میکنن اون رو میگن جهد. زبط این سوسمارای قدی که توی این بیابونه میدونم میرن درست شد؟ درست شد؟ زبط سوسمار مارمولکای بزرگ سوسمارا نه اون سوسمارای گنده لبه زیروت کنه مارمولکای بزرگ. میگه سوراخ سوسماری که خراب است. این خراب الان صفت ضرب یا صفت جهره؟ خراب بودن صفت بنا و آشیانه است. نمیگن ضرب خراب کرد. درست شد؟ الان این خراب صفت جهره. بعد اصل کلام اینه جهر و ضرب خربون. سوراخ سوسماری که این سوراخ خراب است. منتها این صفت چون کنار همجوار با مضاف الیه هست به جای اعراب رفع اعراب جر گرفته. چون قرینه موجوده که عرب چنین کرده به خاطر اینکه برای راحتی جهر ضبط خربن چون قبلش کسر جر دیگه نرفته به سمت ضم نگفته جهر ضبط خربن برای راحتی در تلفظ جهر و ضبط خربن. اینم به خاطر اینکه میدونسته شنونده اشتباه نمیکنه به خاطر قرینه که شنونده اشتباه نمیکنه که اینو صفت این قرار بده. اگر چنین اشتباهی بود عرب نمیکرد. اینو شما بدونید
مثال قرآنی
بگونم بعضی جراحاته پس جواب این آقا دانسته که آقا شما اینو میگه اصلش اینه که منصوب باشه و جر عزیز بنابرای خفت به جوار جوار رؤوس چون کنار رؤوس قرار گرفته خدا جر رشته داره تخفیف در لفظ شما میخواد کردی اولا نادره قلیله الاسان واب نظر نمیذاره این خفت جر بکنه مانع از تجاوره. پس این توجیه بی خودیه. خب بعد این که خداوند فرموده به ارجل کن یعنی نفس بر ارجل کرده دیگر نفس بر خف اون پوشش هایی که میکنم درست میکردن با پوست میدوختن مثل کفش و هران که فارا میدوشنن ممنوع است. واضحه دیگه.
خدا میگه من بر ارزیاب کنیم، حالی شما رو خوب خدمت میکنیم.
در خلاف اهل سنت که جایز میدانن و احادیثی که متضمن این معناست، چون مخالف با صریح قرآن است، عمل به آنها جایز نیست. خب از این ارجل گذاشتیم. الان چه خبر؟ الا برای انتهای مسافت،
گفتیم قایت معنی مسافت، نظر اینجا دیگه عبارت قایت رو نمیدونم.
الا برای انتهای مسافت بین انگشتان تا کعبه است.
چرا این فاصله؟ مسافت این فاصله از این انگشتان، حالا کعبه هر نقطه که میخواد قرار شده، حالا میگیم کعبه کجاست، چند اختلاف، چند بود.
اینجا علت برای انتها قایت،
انتها بله میگه در نفتون دیگه من لتدار قایت، علت نه انتهای قایت.
اینجا
آخه این
الان
اینجا قایت
منصوب یا قایت مست؟ همین رو بگم. این ما در مراکز بگیم قایت منصوب باشه، اینجا بگیم قایت مست باشه.
الان
فوقه ها ایزه میدن که اینجا مست کنیم؟ ایزه نمیدن؟ یادم نمیدن، یادم ایز بسهای فوقه ها یادم نمیدن. میتونی حالا اگر ظاهرش باید مرسه باشه،
مثل توی کنه این طبعه فقهی بود، در این حوضی خرم بخونم نوشته بود که بسی که در من پایی بالا باشه،
هم بالا
دارم بالا بخونم باشم، اون بود قول ضعیف دیم،
قول ضعیف بسی که در یکی به اون قایت مرس قرار داده، یکی باید ممسو قرار داده.
خب و رجل نیز در اصل لغت موضوع از برای انگشتان تا این بالا ران با به کلش در لغت میگن رجل، این در لغت، ولی در عرف اختصاص به انگشتان تا مچ پا دارد، همونطور که در ید گفتیم.
درست شد؟
و گویا در تمام لغات چنین است، و گویا در تمام لغات که شما نگاه بکنید حقیقت عرفیه شده از انگشتان تا مچ پا. چطور؟ چنانچه در نزد اروپاییان یکی از واحدهای اندازه‌گیری مسافت فوت است. فوت معنی پاس میگه، پا هم به معنی همون قدم عربی دیگه. گویا در تمام لغات اصلا حقیقت عرفیه شده که همان پا است و مراد همان قدم است. قدم هم که میدونید که به این قسمت عرب میگه قدم، پا هم که ما تو پاسه های کلش میگیم و این بکنم ناطل پاسهش بریم اون قسمت، و مراد همون قدم هست که از انگشتان تا مچ هست و در حدود سیف هم میگذرد و مسافت ارتفاع هواپیما تا زمین را با هم محاصره میکنه. یه از ما چند هزار پا رفته باید ارتفاع گرفته، آره این پایین چند فوت به زبون خودشون چند هزار فوته، ما تو فارسی میگه چند هزار پا، به همون قدم عربی از انگشتان تا مچ. این نام نشون میده که حقیقت عرفیه شده این لفظ در این مقدار. استاد
چه فهمیدیم ارجل موافق فوته؟
چی؟
همین همین ما پا رو فهمیدیم موافق فوته. خب این ارجل چه از فوت چه زبان انگلیسی فوتی که ما میگه ارجل تا اینجا نباشه، یعنی
نه یکی سیزان میشه تقریبا. این هم میگونم خیلی خواهم همین دیگه سیزان اینه دیگه. این هم به خاطر این بود که یکی از پادشاه‌های اروپایی پادشاه انگلیس فرانون باشه، یکی از پادشاه ها پای بلند میداره، این قدمش خیلی دراز بود، بعضی آدم ها این کفش 45 میگوشن کفش 50 بعضی پایش بلنده، پایش بلند بود، همونو مقیاس یکی از مقیاس های اندازه قرار دادن، اندازه گیری مسافت مساحت از این جهت. خب و کعب نزد شیعه عبارت است از برآمدگی روی پا که محل بستن بند کفش است. و گویا این معنا اینا رو ببینیم از عبارات لغوی چی فهمیده میشه. و گویا همین معنایی که گفتیم این برآمدگی اینجا نزد شیعه اینه که یا این معنا مشهور بین اهل لغت بوده از قدیم. چطور؟ چنانچه از کلام جوهری در سه ها، چنانچه از کلام جوهری در انتقاد از عصمتی که این معنا را منکر است دانسته می شود. چی گفته جوهری؟ و انکر این قول جوهری و انکر العصمتی و قول الناس انهو فی زهر بدن. اصلا گویا تعجب داره میکنه، گویا اینقدر این کلام مسلمه که کعب در اینجاست که عصمتی که منکر شده جوهری گفته و انکر العصمتی قول الناس. قول رو اضافه به ناس، مراد از ناس از لغت هست. قول رو که اضافه به ناس کرده اضافه مفید تنویم استقرار رو دیگه، مصدر اضافه میشه مفید استقرار قول هم یه مصدر. اینی که انکار کرده اصلا تعجب کرده جوهری، انکار کرده از منی قول همه ائمه را انهو فی زهر قدم که گفته این در زهر قدم، زهر این پشت، این هم میگم باطن قدم. خب سه ها اون موقع ماده کعب رو که شما نگاه کنید هست. و مراد از ناس در هر اصطلاحی علماء همان اصطلاح هست. خب وقتی که عصمتی، وقتی که جوهری حرف بزنه مصطلح نظام ها چیست؟ لغتی، از لغت چنه لغتی هست. و مرادنات در هر اصطلاحی علماء همان اصطلاحات و اضافه قرد ناس شهرت و انحصار این معنا دانسته می شود و معانی دیگری نیز برای کعب نقل شده که عبارت است از دو برجستگی کنار پا که به آن قوزک میگویند و تمام کسانی که قائل به قسل پا هستند کعب را بر این معنا هم کردند. گفتن کل پا تا این بالای مچ بالای قوزک شسته میشه. و دیگر یه قول سوم، محل اتصال استخوان ساق با استخوان قدم در درون پا، که اینا اون کسانی که علم تشریح خوندن برای میتونن بفهمن. یه این قول دیگه خیلی بی‌مزه است، چون خداوند وقتی که صحبت بخواد بکنه با بنده هاش و خصوصا بنده های اون زمانش دیگه مطابق فهمشون و آنچه که میبینن خدا حرف باشه میزده، نمیاد از درون پا حرف بزنه. که محل اتصال استخوان ساق، این ساق با قدم در درون پا، که از رو دیده نمیشه اون وسط. اگه آناتومی رو نگاه بکنید این ساق یه قلمبگی سرک داره اون وسط که این دوتا قوزک ها میبرش قرار میگیره، اون وسط که دیگه به این وسطه که از ظاهر پا دیده نمیشه. محل اتصال استخوان ساق و استخوان قدم در درون پا که قابل رؤیت نیست و در علم تشریح بحث می شود. و شیخ یوسف بهرانی قدس الله نفسه از شیخ بهایی این معنا رو نقل کرده. شیخ بهایی که می دونید کارهایی هست که خیلی بزرگی گاهی رفتوی حرفای عجیب غریبی می زده، این هم از اون حرفای عجیب غریبی شد که کرد اونه. آخه خب چیزی که آقا الان دستش بهش نمیرسه چطور خدا حب کنه؟ مرس بگیشید تا کرد به اون وسط پای آن نمیشه. این سه قول چهار رو مفصل بین ساق و قدم
یعنی بالاتر از برآمدگی روی پاک معقل و شراک است. شراک بند کمش مراد اینجا بعضی بنده کفش می کنسد به من اینجا هست می شود بعضی اینجا را بده می بزن
هم قول دومی شد دیگه قوزک فرزنگ
آره قوزک این کنار فرزنگ توی موازات قرار می گیرم. آره این قوزک اینجا هست می یکی میگه اینجا هست
حالا قوزک هم تا قوزک می بشیم
کدوم قول این قول
دوم نه قول دوم
نه قول دوم که مال اونایی که میگن فرز همه گفتیم همه اونایی که قصر را تجویز میکنن به قول دوم هم میگن چپ یعنی این اونی که مصر میکنه که اصلا این را قبول نداره کلن افعال در معنای چپ ما داریم و قول سوم را به شیخ بهایی گفته و قول سوم را میتوان در همین معنا هم کرد چون مصر حقیقی آن امکان ندارد ولی از باب مجاز للمشارفه یا قرب مکانی و یا آنچه که از التقاء این دو موضع ساق و قدم قابل رؤیت و دسترسی است به آن کرد گفتن خود شیخ بهایی رو میتونیم برای همین قول تم کنیم بگیم مراد خدا همینه و تفاوت این دو معنای اخیر با قول مشهور این است مشهور گفتیم که این برجستگی اینجاست این دو قول اخیر یکی قول شیخ بهایی که بود در علم تشریح اونو میگن یکی هم که گفت این التقاء ساق و قدم از ظاهر و تفاوت این دو معنای اخیر با قول مشهور این است که مسافت و فاصله آن تا انگشتان بیشتر از قول مشهور است این واضحه دیگه زیرا قول مشهور تقریبا وسط فاصله با دو یا سه سانتی متر فاصله با ساق ولی در ولی دو قول دیگر محل اتصال ساق با فاس روشن خب این معانی شعر که چهار معنی شکی نیست که فعل دلالت بر مصدرش شکی داریم و البته این دلالت تضمنی است چون موضوع آن یعنی موضوع فعل مرکب است از ماده و صیغه علل اصح برخلاف کسانی که دلالت فعل را بر حدث مطابقی می‌دانند و دلالتش بر زمان را التزامی و برخلاف کسانی که عکس این را قائلند چنانچه جلال الدین سیوطی در کتاب علی اضطراب فی اصول نحو نقل کرد و همینطور مدلول فعل امر مرکب است از طلب و مصدر پس قام زیدون یعنی اوجد زیدون از قیامه و قم فعل هم قم یا زید معناش اطلب و منکه ایجاد از قیامه و چون مصدر دلالت بر مطلق ماهیت می کند با یک بار ایجاد فعل انتصار حاصل است بنابراین از فقصدو و انصبو دانسته می شود که در وضو با یک بار قصد دادن صورت و دست ها و یک بار مسح کردن سر و پاها امتصال حاصل است و از عهده تکلیف برآمده و نیازی به دوبار قصد دادن هر غسل حین وضوع نیست و در این هنگام سؤالی مطرح می شود اینا همه مقدمه برای این سؤال و در این هنگام سؤالی مطرح می شود که ممکن. اگر کسی هر عضو را دو بار و یا بیشتر درس داد و یا به عبارتی دو بار یا بیشتر در صورت و در تا آب ریخ به طوری که در هر دفعه هم تمام عضو را فرا گرفت. دیگه از این بالاتر دست تو اینجوری بکن تو عضو در یه بار یه بار دیگه هم بکنه در درسته؟ هر عضو رو دو بار قصد بدیم، یعنی در هر مرتبه هم بتونی کامل عضو آب فرا بدیم. بستر و پاها را این در فصلش بستر و پاها را بیشتر از یک بار مست کرد. اینجوری یه بار دیگه هم بکشیم یه خود بیشتر حال به خدا بدیم به خود مرد. آیا این تکرار قصد و مست در یک وضو جایز است یا ممتنه؟ آنچه از لفظ فهمیده می شود که مولا، آنچه از لفظ فهمیده می شود این است که حکم بیشتر از یک مرتبه مسکوت و من هست. خدا داره میگه بشود با یک مرتبه شستن هم امتصال حاصله. مصدر هم فعلا که دلالت بر مصدر داره، مصدر هم دلالت مطلق.
همون
چیزی که علمای اصول گفتن که دلالت فعل هم بر مرد ندارد دیگه. چی؟ که همون بحث شده. چی؟ دلالت فعل هم دلالت بر مرد ندارد. یک بار ندارد. ندارد، مرد ندارد. ندارد، تکرار دارد. خب، ما همین رو گفتیم. منتها. بحث سر اینه. اینا رو که ما مقدمه چیدیم. بحث سر اینه. آیا دوبار میتونی مرس کنی؟ مرس کنی؟ خودم شما در بیا. خیلی خوب این مقدمه‌اش درسته. نه دلالت بر مره داره، نه دلالت بر تکرار داره. درست شد؟ مسکوتون انه. با یه بار امتصال حاصله. دو بار مسکوت بکشی چطوره؟ رو دست دو بار آب دیدی که همه در هر مرتبه کل دست رو فرا بگیره. خب چیست؟ سوال سر اینه. ما داریم اجتهاد میکنیم به قول خودمون اینجا.
از پایه حرمت تعمیل نمیشه دیگه.
چی؟ حرمت که نه. حالا از
اون خود هم تعمیل نمیشه.
مسکوتون هم درسته؟ ما میخوام همین رو درش بیدیم. آنچه از لفظ فهمیده میشود این است که حکم بیشتر از یک مرتبه مسکوتون هم هست. چنانچه وقتی گفته شود قومی آزده فهمیده میشود که مولا طالب ایجاد یک دیام هست. علل یقین، این که یقینیه یک بارش، اما اینکه طالب ایجاد بیشتر نیز هست مسکوت است.
ما نمیدونیم.
بنابراین در وضوع که عملی ارادی است تکرار فعل محتاج دلیل است. تکرار محتاج دلیل است، پس این نمیتونی بگی دوبار مستحب است. اصول فقه ها از به کمک احادیث این فتوا بیرون دادن. ما گفتیم ما فقط آیات فلان این بحثه. تکرار فعل محتاج دلیل است چون عمل عبادی است و الا داخل در حکم بدعت می شود. و از فقهایی که به مقتضای این استدلال فتوا داده اند شیخ صدور رحمه الله در کتاب المقنع که گفته وعلم ان الوضوء مرتن و اثنتن لا یوجد. وضوء یه مرتبه است، دو مرتبه اجری نداره، حرام هم نیست. بعد گفته فالثلاثه بدعه، اما سومی سه بار فرض بدیم بدعت جدید. وضو شامل قصد ما هست دیگه. وضو غیر از اینه.
وضو نیت وضو قصد
نه بابا وضو ما نه ما را میشنه دیگه.
اتبار سیومش به تحت میشه.
چی؟
به اتبار سیوم به تحت میشه.
از شما سر بود بود. چون در احادی این سبینه. احادی تو که شما نگاه بکنی.
چه حسن روایی
بود. آره. حضرت فرمود تا دو بار میتونی بگید. در به سبومش
نحو شده. این استنباطی که فقها از حوادث این استنباطی کردن و به مثله قالش کتاب هدایت دارن. در کتاب هدایتش هم جزی کتاب داره، جزی کتاب فرقی رواریه مختصر همون داره شبیه هم و مثل همین در کتاب هدایت گفتن و همچنین